أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا را بر تمام نعمتهایش به ویژه نعمت ولایت سپاس میگوییم و سپاس دیگر که توفیقمون داد باز امشب در جمع شما عزیزان، بزرگواران و گرامیان با دو سه ماه تعطیلی شرفیاب شدیم و مطالبی انشاءالله به حول قدر الهی تقدیم عزیزانمان داشته باشیم. همونطوری که اشاره شد، موضوع بحث نقد مبانی فکری تکفیری وهابیت هست. گرچه بحث در رابطه با این مبانی اعتقادی تکفیری با یکی دو جلسه حق مطلب نمی شود ادا شد و من چند نکته ای را به صورت مقدمه، حالا اگر به ذیل مقدمه هم برسیم که خدا را شکر می کنیم، تقدیم شما عزیزان می کنم. نکته اول، عزیزان ما توجه دارند به ویژه سروران عزیز و فضلای محفل ما، معمولا اندیشمندان ما، بزرگان ما، مؤلفین ما و یا بزرگان اهل سنت کتابهای زیادی، مقالات متعددی در رابطه با موضوع مبانی فکری و اعتقادی وهابیت تکفیری نوشتن و این مبانی اعتقادی و ترورها و جنایاتی که مترتب بر این مبانی اعتقادی است بیان کرده اند و محکوم کرده اند و جریان اخیر امسال 31 شهریور که یک جنایت دیگری از این وهابیت در اهواز به وقوع پیوست، 25 تن از عزیزان ما را به درجه رفیعی شهادت رساندند، بیش از 60 اندی نفر مجروح. خب سیل محکومیت از داخل و خارج سرازیر شد، حتی از طریق سازمان ملل هم این قضیه محکوم شد. ولی تا کنون کم دیده شده یا اصلا دیده نشده که بیاییم بحث کنیم این مبانی فکری از کجا پیدا شده، علل و اندیشه این تکفیر که قتل کشتار هم مبتنی بر این عقیده هست از کجا آمده. اینهایی که در سوریه و عراق و یمن جمع شدن و روزانه ده ها و صد ها انسان را از شیعه و سنی را به خاک خون می کشند، آیا اینها از مادر تکفیری و جانی به دنیا آمده اند؟ آیا این جنایت یک امر فطری برای اینهاست یا نه علل و انگیزه هایی دارد و این قضیه فکر تکفیری پیشینه ای دارد؟ بنده کم دیدم روی پیشینه و سابقه تکفیر بزرگان ما و اجلای ما بحث کرده باشند که چطور شد یک جوان عراقی، سوری، تاجیکی، فرانسوی و غیره از خانه و زندگیش دست میکشه، از زن بچهش دست میکشه، میاد در منطقه به آدم کشتن افتخار میکنه. یکی از همین افرادی که چندی قبل بایش مصاحبه کرده بودن، شما چند نفر رو در سوره کشتید؟ گفت من 900 نفر رو سر بریدم و افتخارم میکرد و تمامی اینها را تقرباً الالله کشتم و من برای خودم پاداشی برای این کارم از خدای عالم توقع و انتظار دارم. یا در عید قربان سال گذشته، حالا کلیپش هست چون خیلی دلخراشه، من خودم یک بار کلیپ رو دیدم تا دو سه هفته حالم خراب بود. روز عید قربان تعدادی از جوانها را میخوابانند، این گوسفند سر میبرن، از گلویشون خون فوران میکنه و دعای عید قربان میخوانن: خدایا این قربانی ها را از ما بپذیر. یا اونهایی که آمدن فرزند شیرخواره را از مادر گرفتند، در روغن سوزاندن و سرخ کردن و روی برنج گذاشتن برای مادر بردند، آیا اینها به صورت دفعی برای اینها ایجاد شده؟ همینطوری شب خوابیدند و صبح پا شدند دست به این جنایتی که وحشی ترین ارتش دنیا این ترین جنایتی را که داعشی ها در عراق و سوریه و یا ایران مرتکب شدن مرتکب نشدن. شما ببینید تاریخ رو ببینید، دیگه میگن وحشی ترین ارتش، مثال میزنن به ارتش چنگیز. حتی ارتش صهیونیستی هم همچه جنایتی که اینها کرده اند سابقه نداشته. من میخوام یک چند نکته ای رو برای شما عزیزان امشب بیان کنم و تقاضا دارم برای اون عزیزانی که قلم به دست هستن و در کار پژوهش هستن، در کار تألیف هستن، این نکاتی که بنده عرض می کنم یک نکته آغازی باشد برای بعضی از کارهای پژوهشی اونها، که این قضیه تکفیر و به دنبال تکفیر، قتل و تدمیر، من میخوام عرض کنم سابقه اش به محمد ابن عبدالوهاب یا به ابن تیمیه هم بر نمیگردد. قضیه خیلی قبل از اینها ریشه دارد. حتی من میتوانم ادعا کنم و بر ادعایم دلیل دارم که این قضیه تکفیر و قتل و کشت کشتار به عصر رسالت برمیگرده. من چند نکته ای رو خدمت عزیزان عرض کنم، چون من نمیدانستم این برنامه ویدیو پلیجکتور هست، متاسفانه این فایل رو به صورت پاورپوینت آماده نکردم، ولی عزیزان دقت کنن، در سوره نساء آیه 88: فما لکم من فی المنافقین فئتین والله ارکسهم بما کسبوا. این آیه در رابطه با جنگ احد هست، دومین جنگی که سپاه اسلام با سپاه کفر و شرک و قریش داشته. چیست بر شما نسبت به منافقینی که یکی از دو دسته از سپاه اسلام را تشکیل می‌دهند؟ جا جالب این هست که بخاری در صحیح خودش حدیث 1884 میگه این آیه در رابطه با جنگ احد هست که تعدادی از اصحاب رسول اکرم در وسط راه در اثر تحریک منافقین از سپاه اسلام جدا شدند، به مدینه برگشتند. بدرالدین عینی از شارحین صحیح بخاری هست، در عمدت الباری شرح صحیح بخاری جلد 18 صفحه 180 میگه سپاه اسلام 1000 نفر بود، در وسط راه 300 نفر با تحریک عبدالله عبی برگشتن به مدینه. این یک مسئله کوچیکی نیست دوستان عزیز سرورانم. با حضور رسول اکرم، با وجود پیامبر گرامی، با وجود مهاجرین و انصار، 300 نفر یعنی 1/3 سپاه اسلام رو منافقین تشکیل میدن. خب این منافقینی که برمیگردن برای سرخوران و نمیدانم جشن گرفتن و آماده کردن پشت جبهه برنگشتن، همه برای کارشکنی برگشتن، برای جاسوسی برگشتن و برای تضعیف روحیه سپاه اسلام، تضعیف روحیه رسول اکرم برمیگردن. و اینها هم برمیگردد به عوامل هجرت رسول اکرم. و این یک نقطه آغاز است که ما ببینیم این منافقینی که بنیانگذار تکفیر در تاریخ اسلام بوده اند اینها ریشه در کجا دارد. آیه 74 سوره توبه، نکته ای رو بنده عرض میکنم، این مسئله را در بحث هایی که من خودم در عربستان سعودی داشتم با یکی از مفتیان بزرگ مکه مکرمه شیخ محمد جمیل زینو، من یک جلسه 4-5 ساعته داشتم ماه رمضان، نیمه ماه رمضان سال 81 هجری. از ایشون من سوال کردم شیخونا ما در حوزه تدریس داریم، در دانشگاه تدریس داریم، یکی از علمای بزرگ شما آقای ابن حزم اندلوسی متوفای 456 مسئله ای را در کتاب محلا که کتاب فقهی مورد تأیید تمام مذاهب اسلامیه، ابن حزم خودش نه حنبلیست، نه حنفی، نه شافعی، نه مالکی، ظاهری مذهبه، ولی تمام علمای مذاهب اسلامی قبولش دارند. ایشون در محلا در جلد 11 صفحه 224 یک قضیه ای رو نقل میکنه مربوط به آیه 74 سوره توبه، یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم. در اینجا شارحین صحیح بخاری، مسند احمد و سیوطی و غیره، یعنی این آیه مربوط به جنگ تبوکه. موقع مراجعه در جنگ تبوک تعدادی از صحابه پیغمبر، همونهایی که در رکاب پیغمبر در تبوک جنگیده بودن، یک تصمیم خطرناک میگیرن که به هنگام عبور از یکی از این گردنه ها پیغمبر رو ترور کنن و او را به قتل برسانن. من تو ذهنم از شاید 24-5 سال قبل در یکی از این دانشگاه های بین المللی تدریس داشتم، حالا متاسفانه یا خوشبختانه تمام دانشجویای ما از اهل سنت بودن و غیر ایرانی. من این قضیه را از صحیح بخاری و غیره نقل کردم که تعدادی از صحابه میخواستن پیغمبر رو ترور کنن. یکی از این دانشجوها گفت فلانی اینا کیا بودن؟ گفتم برید بررسی کنید ببینید اینا کیا بودن. یکی از اینا برگشت روی طعنه گفت استاد اینا حتما حضرت عمر و حضرت ابوبکر بودن. گفتم نه من نمیگم، شما برید ببینید، شاید سلمان و ابیذر و مقداد و اینها بودن، شما برید بررسی کنید ببینید اینا کیا بودن. ما دیم در جلسات بعد اینا ولیکن قضیه نیستن. من محلای ابن حضر رو بردم سر کلاس، همون دانشجوی که میگفت اینا کیا بودن، گفتم آقا بخوانین عبارت را. افرادی را که تصمیم بر قتل نبی مکرم داشتن، بخشی از اینها را ابن حضر بیان میکنه، میگه این ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و سعد بن وقاص ارادوا قتل النبی و لقاءه من العقبه. و جالب این هست که آقای ابن حزم میاد در سند روایت خدشه میکنه، میگه آقا این سند روایت از طریق ولید ابن جمعی هست و این آدم غیر ثقه هست. گفتم والله ولید ابن جمعی از رجال صحیح مسلمه، شما معتقدید تمام رواد صحیح مسلم و بخاری همه ثقه هستن؟ آقای ابن سعد متوفای 230 در طبقات جلد 6 صفحه 3, 4, 5, 6, 354 توصیف کرده، ابن حبان توصیف میکنه، اجلی توصیف میکنه، ذهبی توصیف میکنه. من عرض کردم این رو از آقای شیخ محمد جمیل زینو سوال کردم، آقا ما این عبارت رو بزن طلبه های ما از ما سوال میکنن، ما جواب بلد نیستیم. حالا اینجا دیگه عاصمه جهان اسلام مکه مکرمه از محبت وحی، این برای ما روشن کنه که این قضیه چیه، یک جوابی به ما یاد بدید که ما برمیگردیم ایران برای طلبه ها و دانشجوهامون مطرح کنیم. گفت فلانی من الان جوابی تو ذهنم نیست، فردا شب بیایید با هم بحث میکنیم. ما فردا شب دانشجوهایی که در کنار بیت الله با اینا هر شب ما بحثی داشتیم، ماشین آوردن که بریم پیش جمیل زینو، ما را بردن پیش پروفسور حامدی که از اساتید ماجراجوی دانشگاه ام المراس، که البته همون باعث شد که ما حدود 10-15 جلسه منزلیشون با ایشون مناظره داشتیم، مکاتبات متعددی با ایشون داشتیم. من یک دو صفحه نوشتم، ایشون برای دو صفحه ای من 30 صفحه جواب داد، به 30 صفحه ایشون من 70 صفحه جواب نوشتم، ایشون 300 صفحه جواب داد، ما به 300 صفحه ایشون 600-700 صفحه نوشتیم که مجموع شد 3 جلد قصه الحوار الحاده، هر جلدی هم حدود 650-700 صفحه است و در اینترنت هم هست، که یکی از برکات اهل بیت علیهم السلام به بنده همین بحثهایی بود که ما با ایشون داشتیم و برای من خیلی مفید بود. یعنی این بحثها شاید من 500 سال در حوزه تحصیل می کردیم و تدریس، این اندازه مطلب دست ما نمی آمد که در این بحث مناظره و مکاتبه دست ما آمد. از خود قامدی سوال کردم آقا شما بفرمایید این روایت رو ابن حزم نقل کرده، ما جوابی نداریم، یک جوابی به ما بدید برمیگردیم ایران برای طلبه هامون مطرح کنیم. ایشون هم تقریبا از سال 81 تا حدود 89-90 ما ارتباط داشتیم، 6-7 سال جوابی به ما ندادن. سال 82 ما رفتیم طائف 95 کیلومتری شمال مکه با مفتی اعظم، بالاترین مقام علمیشون هست، اونجا هم ما با ایشون مطرح کردیم، بنا شد ایشون به ما جواب بده. الان نزدیک 15-16 ساله که بناست به ما جواب بدن. تا الان والله العلی الاعلا این سه شخصیت بزرگ وهابی هیچ کدام به ما جواب ندادن. الله ایو حالین این رو عزیزان داشته باشند، این که تعدادی تصمیم میگیرن رسول اکرم رو ترور کنن و او را به قتل برسانند، اینها هست نقطه آغازین شکلگیری تفکر تکفیری و قتل و ترور. یه مقدار بیاییم جلوتر، من در اینجا موارد زیادی آماده کرده بودم عرض کنم، حالا من این فایل رو هم روی سایت ولیعصر ما میگذاریم، دوستان میتونن استفاده کنن. قضیه جیش اسامه پیش میاد، رسول اکرم میفرماید لعن الله من تخلف عن جیش اسامه. شهرستانی در ملل نهل جلد اول صفحه 74 یا 75 این عبارت رو نقل میکنه. قضیه حدیث قرطاس پیش میاد، نبی مکرم میگه بیایید اکتب لکم کتابا لن تزلوا بعده ابدا. عزیزان خوب دقت کنن، اون نقطه های آغازین خروش علیه عدالت علیه امنیت جامعه اسلامی، رسول اکرم میگه چیزی من میخوام بنویسم که هرگز گمراه نشدید. این عزیزان دقت کنند، کتاب صحیح بخاری هست، حدیث 44-31، ائتونی اکتب لکم کتابا لن تزلوا بعده ابدا، یک چیزی بنویسم هرگز گمراه نشوید. در عبارت دیگر مسند احمد جلد 4 صفحه 415، اکتب لکم کتابا لا یختلط منکم رجلان بعدی، یه چیزی بنویسم که اگر به نوشته من عمل شود بعد از من دو نفر با هم اختلاف نکنند. از این واضح‌تر، از این روشن‌تر، پیغمبر اکرم چی میخواست بنویسه؟ چه اتفاقی میخواست بیفته که نسبت هذیان به پیغمبر دادن؟ ان الرجل لا يهجر، گفتن قرآن میگه و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ولی گفتن ان الرجل لا يهجر. میخواست چیکار کنه؟ آقای باز بدرالدین عینی در عمدت القاری جلد 2 صفحه 171 میگه پیغمبر میخواست اراد ان ینس علی الامامت بعده، پیغمبر در آخرین وصیت میخواست اسامی ائمه و خلفای بعد از خودش رو بیان کنه. نکته خیلی مهمیه. قسطلانی همینطور در ارشاد ساری دارد اکتب لکم کتابا فیه النس علی الائمت من بعد، ولی نمیتونم پیغمبر بنویسن. نبی مکرم با قلبی پر از داغ و حسرت و ناراحتی از امتی که 23 سال انواع و اقسام زحمتها را تحمل کرده برای هدایت اونها، از اونها خداحافظی میکنه. پیغمبر از دنیا میره. اینم نکته جالبی است، از فضلای گرامی تقاضا دارم خوب دقت کنن. پیغمبر از دنیا رفته، بیم آن دارن که مردم برن سراغ علی با علی بیعت کنن. خلیفه دوم شمشیر به دست میگیره، میگه من قال ان رسول الله مات علوت رأسه بالسیف، هر کس بگه پیغمبر مرده آنچنان گردنش رو میزنم سر بریدش تو هوا معلق بزنه. خب مگر کسی بیاد بگه پیغمبر مرده؟ گناه کبیره‌ای کرده، زنا کرده، دزدی کرده، چیکار کرده که باید؟ ببینید صحیح بخاری حدیث 3667، والله ما مات رسول الله، رسول الله پیغمبر بناس بره رفته به معراج برگرده دست و پای عده‌ای را ببرد برده. خوب دقت کنن دوستان، سنن نسائی از صحاح سته، لا یتکلم احد بموته الا ضربته بسیفی هذا، هر کس از مرگ پیغمبر سخن بگوید با این شمشیر گردنش را خواهم زد. جالب اینجاست طبری در تاریخش جلد 3 صفحه 200 میگه قال عمر بن الخطاب ان الرجال من المنافقين يزعمون ان رسول الله توفي، اونا میگن پیغمبر مرده، اینا همه منافقن، همه باید کشته شوند. عزیزان خوب دقت کنن موضوع چیه؟ رحلت پیغمبره. اینکه میتون و اینهم میتون افا این مات او قتل انقلبتم، ده ها آیه ما در قرآن داریم که روز پیغمبر از دنیا خواهد رفت. هر کس بخواد بگه پیغمبر مرده مستحق قتله، مستحق بریدن سر با این وضعی که آقایان آوردن. و بعد از اون هم قضایا ادامه پیدا میکنه، امیرالمؤمنین رو کشان کشان میارن مسجد، بنا به تعبیر ابن قتیبه دینوری در الامامت و سیاست در همون اوائل صفحه 21-22 میگه خلیفه دوم گفت بای ابابکر بیعت کن، علی فرمود این لم ابای تمه، اگر بیعت نکنم چی میشه؟ نگاه کنید دیگه، همه آقایان هم از الامام و سیاسه ابن قتیبه نقل کردند. خلیفه دوم گفت والله الذی لا اله الا هو، اگر بیعت نکنی یا علی قسم به خدای لا شریک له لاقطعن الذی فیه عینیک، سرت را که دو تا چشات هم اونجاست از گردنت جدا میکنه. ما نباید از داعش و یا این گروه اهوازیه فاسدی که اسباب بازی آمریکا و صهیونیست قرار گرفتن گلایه کنیم. اگر ما بخوایم حل کنیم مسئله را، این هست که رسول اکرمی که در طول 23 سال بارها و بارها مردم رو به اهل بیت توصیه کرد، اهل بیت رو کنار گذاشتن رفتن، این مسائل رو بارا بردن، اینا هیچ کدامش دوستان از کتاب شیعه من نقل نکردم، همه از کتابهای معتبر و صحاح اهل سنته. اگر ما بخواهیم در رابطه با تکفیر سخن بگوییم، ریشه یابی بکنیم، پیشینه تکفیر و قتل رو بررسی کنیم، مسئله نمیدونم داعش و النصره و عربستان سعودی و ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب اینا نیستن، عقبه کار چیزی دیگریه. حالا من یک جمله بگم، شاید خیلی از عزیزان ما نشنیده باشند، خیلی دردآوره.
خیلی دردآوره. از ابن تیمیه هست که میاد میگه آقا سوال میکنن ما میتوانیم مسلمان ها را به قتل برسانیم یا خیر؟ تاتاری که گوینده لا اله الا الله هستن، اهل نماز هم هستن، ما میتونیم اینها رو به قتل برسانیم یا نه؟ نمیتوانیم. ایشون میاد یک بحثی رو مطرح میکنه، خیلی دردآوره، یعنی خیلی دردآوره. میگه آقا هیچ مسئله ای نیست که اگر ما بخواهیم مسلمان ها را، کسانی که گوینده لا اله الا الله هستن، اینها را بخواهیم به قتل برسانیم مشکلی ندارم، چون خلیفه اول کسانی را که زکات ندادند با اینکه نماز می‌خواندند، حج می‌رفتند، شهادتین به زبان جاری می‌کردند، فتوا به قتل اونها داد. خیلی عجیب، یعنی خیلی دردآوره. من اجازه بدید من صلوات خط بفرمایید. بله، اینجا را ملاحظه بفرمایید، کتاب الفتاوى الکبرى ابن تیمیه جلد دوم. عزیزان دقت کنن، سوال میکنن که ما تعدادی از افرادی هستن اهل نمازن عبادتن، میتونیم اینها را بکشیم؟ میگه کل طائفت ممتنعت عن شریعت واحده من شرایع الاسلام، هر طائفه ای یکی از احکام اسلامی را ترک کنه، فانه یجب قتالها، باید او را کشت. مثال میزنه، فلو قالو نشهد ولا نصلی قتلو حتی یصلی. وحدانیت خدا را قبول داره ولی میگه من نماز نمیخونم، نماز نمیخونه، باید کشته شود. ببینید، فلو قالو نصلی ولا نزکی، میگه آقا نماز میخوانم و زکات نمیدم، قتلو حتی یزکو، باید کشته شود تا زکات بدهم. اگر بگه نه من زکات میدهم، نمازم میخوانم، ولی روزه نمیگیرم، نه خیر، باید را کشته شود. اینهاش مهم نیست، مهم اینجاست، عزیزان دقت کنن، و به صحیحین انه لما توفی رسول الله کفر من کفر من العرب قال عمر لابی بکر کیف تقاتل الناس فقد قال النبی امرت ان اقاتل الناس حتی یشهد ان لا اله الا الله و انی رسول الله. ابو بکر دستور داد با کسانی که زکات نمیدهند اینها را قتل عام بکنند. عمر ابن الخطاب و پیغمبر فرموده خدا به من دستور داده با مردم بجنگم تا اون وقتی که شهادت به وحدانیت خدا و به رسالت من بدن. اگر به وحدانیت خدا و به رسالت من شهادت دادن، جان و مال و عرض و ناموسشون در امانه. ابابک برگشت گفت والله لو منعونی اقالا کانو یعدونه الى رسول الله لقاتلتم علی، اگر اینها قول یک مثقال زکات به پیغمبر میدادن به من ندن، با اینها می جنگم و اینها رو می کشم. ابن تیمیه میگه کشتن مسلمان ها واجبه. چرا؟ چون در صدر اسلام آقای ابوبکر افرادی را که نماز میخواندن، حج میرفتن، روزه میگرفتن، خدا و پیغمبرم قبول داشتن ولی زکات نمیدادن، اینها را قتل عام کرد. محمد بن عبدالوهاب در کتاب الدرر السنیه بیش از 20 مورد میگه ما کسانی را که به پیغمبر متوسل میشوند، به اولیاء الهی متوسل میشوند، به زیارت قبور میروند، ما اینها را کافر و مرتد میدانیم، حلال المال و دم. چرا؟ چون آقای ابوبکر مانع این زکات رو به قلب انسان، با اینکه نماز میخواندند، روزه هم میگرفتند، حج هم میرفتند. بیش از 20 مورد استدلال میکنه بر کشتن مسلمان ها استنادن به آنچه که در صدر اسلام گذاشته. اینها درده، اینها را باید یک کاری کرد. من نه تنها از علمای شیعه بلکه از علمای اهل سنت تقاضا داریم، خواهش میکنیم، دست اینها را میفشاریم بیان میدان و این زیربنا و عقبه تکفیر را که امروز حربه در دست محمد بن عبدالوهاب، حربه در دست ابن تیمیه هست و حربه در دست داعشی هاست، این حربه را بگیرند. و در خود عراق از اهل سنت چند برابر شیعه توسط داعش کشته شدند. در این قضیه اسپایکری که 1700 دانشجوی افسر دانشکده افسری را کشتن، ببینید چه تعدادی از اینا شیعه بود، چه بد اهل سنت بودن. چند نفر از ائمه جمعه اهل سنت شهر موصل را هفته اول دانشی ها اعدام کردن. آقا اگر به خودتون هم رحم می کنید بیارید میدان، این مسائل رو حل کنید، این عقبه تفکر تکفیری را از جامعه اسلامی حذف کنید، این جوانها را روشن کنید. همونطوری که خود رسول اکرم فرمود اینی تاد کن فی کمست سقلین کتاب الله و ادرتی و اهل بیتی، این تمسکتون به ما لن تزلو بده. تنها راه نجات از تفرقه، تنها راه نجات از تکبیر، تنها راه نجات این همه کشت کشتار، آمدن کنار سفره اهل بیت اسمت و طهارت، اینها هستن عدیل و قرین قرآن هستن. ما بیایم اسلام راستین محمدی صلی الله علیه و آله و سلم رو از اهل بیت فرا بگیریم، ببینیم اینها چه مطالبی در رابطه با اسلام راستین، چه مطالبی در رابطه با آیات قرآن دارن، چه مطالبی با سنت نبی مکرم دارن. به تعبیر آیت الله العظما بروجرده رضوان الله تعالی علیه بارها می فرمود ما در میان اهل سنت حدیث قدیر رو مطرح نکنیم، حدیث منزلت، حدیث خلافت، بیایید در میان اهل سنت حدیث سقلین رو مطرح کنیم و به اینها بگید آقا تنها کسی که ما میتوانیم عقیده زلال و صاف اسلامی را فرا بگیریم اینها هستن، مرجعیت علمی برای اسلام اهل بیت هستن. لا خیر، مادامی که این در جامعه ما عزیزان سرورانم صورت نگرفته، این گرفتاری ها را داریم، بلکه در آینده بدترم خواهد شد. با یک محکوم کردن، با یک اعدام کردن، نمیدونم با چند تا موشک به مگر اینها زدن، بل اینها لازم باید باشه، اینها باید باشه تا یکونو نکالن للعالمین، ولی اینها مسکنه، دوای واقعی این نیست. ما باید ببینیم این فکر تکفیری را از جامعه اسلامی چطور میتونیم برداریم، این تفکر را چطور میتوانیم از ذهن این جوانها دور کنیم. تا مادامی که این فکر در ذهن جوانها هست، این قضایای تکفیر و کشت و کشتار و اعدام و انفجار و و این جنایت ها و همچنین ادامه خواهد داشت. و فقط و فقط یک راه علاج ما داریم و آن هم همه را در کنار سفره اهل بیت قرار دهیم و اینها را در کنار مائده آسمانی اهل بیت قرار دهیم و این انحرافاتی که در تاریخ صورت گرفته، ببینید در اون 40-50 ساله صدر اسلام، بابا دلتون به حال علی نمی سوزد، به تعبیر سیوطی و ابن ابی عبید در بالای 70,000 منبر علی را صف بلند می کردن. در قضیه کربلا حضرت سید الشهدا وقتی به اینها میگی بابا من چه گناهی کردم که مرا میکشی، بدعتی گذاشتم، سنتی رو ترک کردم، آدمی را کشتم بیگناه، جوابی که میدن انا نقتل که بغزن لعبیش، ما به خاطر عداوتی که از پدرت علی داشتیم تو را میکشیم. خب وقتی این تفکر هست، شما ببینید در خیلی از بیانیه های همین داعشی های سوریه یعنی آقا اگر ما در زمان بنی امیه بودیم قطعا در صفین در سپاه معاویه با علی میجنگیم. یکی از این فرماندهانشون با کمال وقاحت گفت اگر ما در کربلا بودیم در سپاه عمر صدر قرار می گرفتیم، چون امام حسین در برابر امیرالمؤمنین وقت یزید بن معاویه قیام کرد. ببینید این تفکر است. از امام سجاد سلام الله علیه سوال می کنن یبن رسول الله ما شنیده ایم بعد از آن که سید شهدا در گودی قتلگاه افتاد و جان داد و روح از رمق نداشت، تعدادی به او حمله کردند با چوب، با نیزه، با سنگ. تعبیری دارد طبقات ابن سعد اگر اشتباه نکنم، بگی امام حسین را بعد از آن که به شهادت رسیدن 33 ضربه شمشیر 40 ضربه نیزه به حضرت زدن. از امام سجاد سوال میکنن یبن رسول الله معمولا انسان با دشمن میجنگه تا او را از پا در بیاره، وقتی امام حسین از پا در آورد اینا برای چه با شمشیر و نیزه حتی با سنگ حمله کردن؟ حضرت پاسخ داد کلهم یتقربون بذلک الی الله، تمامی اینها میخواستن با این کار به خدا تقرب بجویند. اینها ریشه های تکفیره، اینها عقبه ترور و کشت کشتار مسلمان هست. هنوز 50 سال بیشتر از رحلت پیغمبر نمیگذره که میان این چنین جنایتی رو در کربلا مرتکب میشوند، جنایتی که مثل مانندی ندارد. شما من دوست دارم دوستان عزیز قضیه کربلا لحوف سید ابن طاووس رو نگاه نکنن، ارشاد شیخ مفید رو بگذارن کنار، مناقب ابن شهرآشوب رو بگذارن کنار، سیر اعلام نبلای ذهبی ناصبی، البدایه ابن کثیر شاگرد ابن تیمیه ناصبی، ببینید جنایات بنی امیه را در کربلا اینها به هیچ وجه نتونستن این کار بکنن. یعنی مطالبی در این دوستتا کتاب آوردن که در شرح لحوف هم نیست، مناقب ابن شهرآشوب هم نداره. یعنی من وقتی اینها را میدیدم دستبندی میکردم واقعا مبهوت ماندم که اینها چطور شده قلمشون اجازه داده جنایات بنی امیه را این چنین تحریر کردن. یا شما ببینید در رابطه با قضیه علی عسکر سلام الله علیه که من احساس میکنم برای سید شهدا در کربلا همه چی سخت بود، خیلی سخت، حتی بعض وقت تصورش هم برای ما سخت بود، از شهادت یاران، شهادت فرزند، شهادت برادرش، برادرزادهش. ولی دو تا مسئله برای سید شهدا خیلی دردآور بود. یکی قضیه حرمت اهل بیتش که بنا به نقل خود طبری و ابن سعد در طبقات و بزرگان دیگرشون و خود ابن کثیر اینها که وقتی امام حسین مشغول جنگه تعدادی خواستن به طرف خیام بروند، سید شهدا همونجا بود، فرمود إن لم يكن لكم دين فكنتم لا تخافون يوم المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم. اگر مسلمان نیستید از قیامت نمی ترسید، آزاد مرد باشید. انا اقاتلكم و انتم تقاتلونی، من با شما می جنگم، شما با من می جنگید. اهل بیت من چه گناهی کرده مورد حمله قرار می دهید؟ این سخن امام حسین عمر صد و شیر را آنچنان تحت تأثیر قرار داد، دستور داد از طرف خیام برگردن، گفت اول کار حسین را تمام کنید بعد به خیمه ها حمله کنید. این قضیه برای امام حسین خیلی دردآور بود که در حال حیاتش چون غیرت الله براش خیلی دشواره که زن بچه او گرفتار یک سری عرازل و اوباش میشن و حتی قضیه اون بدای آخری که دیگه عزیزان همه میدانن، مرحوم سید بحر العلوم که وقتی وارد حرم امام حسین شد حضرت ولی عصر رو دید، حضرت فرمود سید به این مرسیه خانتون بگوید مصیبت بدای جدن حسین را برای مردم بخون. خیلی دردآوره، خیلی دردآوره که آخرین لحظه میاد خطاب بچه هاش یا زینه و یا گمه کرسو یا سکینه یا رقیه علیکن من السلام. نمیدانم این بودن بچه اطراف امام حسین رو گرفته بودن شیون میکردن با قلب حسین چی کار کردن. فقط تاریخ یک تکه این رو نقل میکنه که وقتی دختر نازدانش سکینه شیون میکنه دست باد بابا میفته، گریه جانسوز امام حسین برمیگرده که لا تغربی قلبی به دلی که حسرتم مادام من روحی جسمانی، سکینه با این ناله های جانسوزت قلب بابا را این چنین نسوزان. این یک قضیه بود دوستان عزیز. یک قضیه هم در همون بنا وقتی فرزندش شیرخوارش رو به دست گرفت فرمود یا زینب شیرخواره ام رو بده حتی اوبده او از او خدا حافظی کنم. نمیدانم چه اتفاقی افتاد دوستان، این جلوی علی عسکر سلام الله علیه وقتی در برابر تیر سی شعبه حرمله قرار گرفت قلب سید شهدا چقدر سوخت. داره در مناقب خوارزمی دارد که منادی از آسمان صدا زد صبرن لکه یا حسین،
خدا بر قلبت صبر عطا کند، او را رها کن، ما برای او دعایی کردیم. من میخوام عرض کنم یا فاطمه الزهرا، اگر قاسم از عصب زمین افتاد صدا زد یا اما ادرکنی، علی اکبر بود یا ابتا ادرکنی، ابوالفضل بود یا اخا ادرکنی، بچه شیر خانه زباد که بگوید یا ابتا. دردانه ترین پسر علی اصغر بود، آرام دل پدر علی اصغر بود، مردانه به جانبازی بابا میرفت، پیر آمد و چون سپر علی اصغر بود. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم الغلب ینقلبون. در روایت ما داریم خدا را قسم بدهید که دم مظلوم، امام سجاد می‌فرماید خون گلوی علی اصغر دم مظلوم در کربلاست. پدرم امام حسین دستش را زیر گلوی علی اصغر گرفت و او را پرت کرد به طرف آسمان، یک قطره از خون گلوی علی اصغر به زمین نیامد. خدایا تو را قسمت می دهیم به خون گلوی علی اصغر و به دم مظلوم، فرج منتقم خون شهیدان حجت ابن الحسن نزدیک بگردان، ما را از یاران خاص و سربازان فداکارش قرار بده، انقلاب ما را به انقلاب جهانیش متصل بفرما، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما، آنان که علیه ما تلاش می کنند چه در داخل و چه در خارج، خدا اگر قابل هدایت نیستن محو و نابود مزمحلشون بگردان، اونهایی که خدمتگزار اسلام و قرآن و اهل بیت و این نظام برخواسته از فرهنگ اهل بیت هستند بالاخص مقام معظم رهبری موفق و معید بدار. خدایا خیر دنیا و آخرت به ما ارزانی بدار، شر دنیا و آخرت از ما دور بگردان، خدایا ما را در دنیا و آخرت از محمد و آل محمد جدا مکن، حوائج همه مسلمین، حوائج جمع ما، خدایا با آبروی علی اصغر حسین برآوردن ما، دعاهای ما به اجابت برسان، هدیه بر راه پاک انبیا، اولیا، شهدا، صدیقین، صالحین، بالاخص شهدای اخیر اهواز و امام راحل صلوات قرآن ختم فرمایید.